فارغ از هر مسئله‌ای، فارغ از موت‌ها، گام‌ها و اختلاف‌های موسیقایی، بیشک به دلش خواهد نشست. کما اینکه من خودم همین قطعه رو با چند نفر تو در واقع با زبان‌های مختلف در خود ایران شنیدم، اصلا یک تأثیرگذاری عجیبی داره موسیقی فولک در ایران و اصلا خارج از قاعده زبان و فرهنگ و رنگ و پوست و جغرافیا و مرزه. ولی آیا خود جغرافیا، بازم عرض می‌کنم، چه جغرافیای استراتژیک چه جغرافیای فرهنگی، چه چیزهایی در دل خودش داره اون فرهنگ که ختم میشه به شاهکاری مثل بانوجان که بارها و بارها توسط هنرمندان مختلف اجرا شده؟
خدمتتون عرض بکنم که من فکر می‌کنم خیلی از قسمت‌های ایران و حتی خیلی از جاهای شاید جهان در واقع این چیزها و این ویژگی‌ها رو دارند. حالا هر جایی نسبت به فرهنگش، اتمسفر در واقع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شاید سوگیری های خاصی داشته. مثلا آدمایی که تو کوهستان زندگی میکردن شد نگاه دیگری به دنیا داشتن و یه چیز دیگری تولید کردن. آدمایی که تو کویر بودن، آدمایی که تو جنوب بودن، خب سمت جنوب هم بری واقعا تحت تاثیر اون موسیقی قرار میگیری. اون چیزی که من از ترانه های فولک شمالی در واقع سمت مازندران و اون طبرستان سابق بیشتر دریافت میکنم یک داستان های عاشقانه بسیار عجیب و لطیفیه. نمیدونم که اون مردم اون منطقه زیاد عاشق میشدن یا آدم های لطیف و تبتری بودن، ولی داستان‌های عاشقانه فوق‌العاده عجیب و عمیق و زیبایی رو روایت می‌کنن تو قطعات در واقع شعری و آهنگی. اون چیزی که من در تکمیل حرفای دوستم شورا می‌خوام بگم در مورد موسیقی فولک و اون اثری که روی ما می‌ذاره اینه که این ترانه‌ها و آهنگ‌ها سینه به سینه منتقل شده و خب اون موقع نه دستگاه ضبطی بوده، نه فضای مجازی بوده در انتشار آثار، نه شاید حتی کنسرت هایی به طور منظم و مرتب برگزار می شده. اون چیزی که سینه در سینه می ماند و باید به یک آدم دیگه منتقل بشه حتما با چیز اثرگذاری باشه. شاید خیلی آثار دیگه هم اون موقع تولید شده، مثل الان که خب آثار فوق‌العاده زیادی تولید می شود و همش هست توی فضای مجازی. اما وقتی شما میبینی یک اثری از در طول زمان به قول شورا میمونه، این یعنی هر کی شنیده اینو حفظ کرده و خونده برای یه سری آدمای دیگه و اون آدما دوباره برداشتن به نسل بعدی و به نسل بعدی.
تعبیر دیگری از صحبت جناب کریمیه که از آقای قریب‌پور نقل کرده،
اصلا چیزی نمیتونه اثر نکنه و بمونه، اون هم در اون زمان. حالا الان همه چی میمونه و شاید همین بحث تشخیص خوب از بد پیش میاد اینجا. و خب قدیم ها آدم ها خیلی زندگی ها یک خلوص بیشتری، سادگی بیشتری، احساس بیشتری، خلوت بیشتری، این شتابی که تو زندگی امروز هست، این حجم بالای اطلاعاتی که از صبح تا شب ما دریافت میکنیم از طریق چیزهای مختلف، اینها همه به نظر من با خلق آثار بدی در تضاد. یعنی یک آدمی که خلاق و میتونه یک ملودی بدی یا شعر خوبی رو خلق بکنه حتما باید از این فضاهات به دور باشه و یک چیزی در درونش بجوشه. حتما این در قدیم بیشتر بوده چون زندگی ها مدلش خیلی فرق میکرده. اما من باز مهمترین نکته رو همین چیزی که استاد قریب‌پور فرموده بودن میدونم که اون چیزی میمونه که سینه به سینه منتقل بشه و اون چیزی سینه به سینه منتقل میشه که اثر بکنه در آدم ها
و اون چیزی در آدم ها اثر میکنه که صداقت داشته باشه توش. من که شخصا فکر میکنم آثاری که تولید شده و مونده شده، چه در زمان تولید چه پیش از اون، آدم‌ها در لحظه خلق و در دقایق خلق تولید در صداقت دارند یعنی واقعا این رو از هنرمندان بسیاری پرسیدم که آیا این اثر با فلان اثر شما نزد مردم به نسبت ماندگاری و جاودانگی اگر یک تلورانسی دارن، این نسبتی با صداقت شما در زمان تولید داشته؟ به ضرس قاطع میتونم بگم 80% دوستان، به خصوص اساتیدی که من باهاشون صحبت کردم، این رو تایید کردن که صداقت مسئله بسیار مهمیه. و اینجاست که من اون عنصر جغرافیا رو مطرح کردم و شما هم اشاره کردین آقای دکتر نصری. طبیعت خانم اصفهانی و زیستن با طبیعت به طور ناخودآگاه در آدم یک صداقتی به وجود میاره. یعنی ما همین الان اینجا، حتما همه شماها این تجربه رو داشتید، از اینجا که از دربند میرسید میدون تجریش میرین دربند، وارد کوهپایه که میشید اصلا انگار نوع ارتباطتون با هستی که هیچ با خودتونم متفاوت میشه. اونجا صادق ترید، یعنی آدم امکان داره با خودش در طول راه صحبت کنه، آواز بخونه، بی توجه به هیچ حاشیه‌ای. یعنی طبیعت صداقت رو در آدم افزایش میده. خب طبیعی است که در یک جغرافیای بکر و زیبا و سرزنده مثل در واقع به قول آقای دکتر نصری تبرستان قدیم، طبیعیه که چنین آثاری هم خلق میشه. شما خانم اصفهانی یک نکته دارید بفرمایید تا بریم سراغ
به هر حال مصرف. این نکاتی که فرمودند من رو یاد کلام یکی از شاعران معاصر که در مازندران هم زندگی میکنند، در کنار دریا، باری که در برنامه ما میهمان بودند، گفتند در گذشته زندگی در مازندران به خصوص در فصل سرما اونقدر سخت بود، راه‌ها بسته می‌شد، به هیچ جا دسترسی نداشتیم و حتی اگر که آذوقه اون روستا یا جایی که زندگی می‌کردیم تمام می‌شد، این امکان که به روستای مجاور بریم و غذا تهیه کنیم نبود. و این سختی‌ها و محدود بودن زندگی شاید در یک قرن پیش لحظاتی رو برای انسان‌ها ایجاد می‌کنه از لحاظ حسی که به یک مرحله دیگری از حالا معنویت و احساس می‌رسن و هنرمندان به ویژه از این بهره بیشتری می‌برن. خیلی متشکرم. اگر موافق هستید قطعه دیگری رو تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز از آثار مهمانان بزرگوارمون. معرفی می‌فرمایید. راجع به مجموعه عالی جناب یکی دو بار صحبت شد، موافقید یه بخشی از اون رو بشنویم؟
یه بخش رو بشنویم، بعد راجع به موسیقی فیلم و تفاوتش با موسیقی تئاتر صحبت کنیم.
حتما در خدمتتون هستم.
ستاره هایی که تو آسمون میبینی، نمیدونی کدومشون میدرخشن، اما زورشون میاد یا که مردن تنها نورشون میاد. وقتی سر رو به ستاره ها کنی، نمیدونی که به چی نگاه کنی. مثل خورشید بعضی ها مشهورن، بعضی هاشون ناشناس و دورن. یه دست گرگ کمترین فاصله سال نوریه، راز این که برقرارن دوریه. یکی داره اون یکی میگرده که خودش مدارشو گم کرده. پشت این اما یه نظم ساده است، حتی اشتباه رو برنامه.
قطعه کوتاهی از موسیقی مجموعه عالی جناب رو شنیدیم از ساخته های جناب آقای شورا کریمی. آقای کریمی، جناب آقای نصری، حالا ما راجع به، درسته که موسیقی فولکلوریک صحبت کردیم، راجع به موسیقی فیلم و تئاتر هم قراره در ادامه صحبت کنیم. یه معرفی کوتاه راجع به این که این موسیقی چه ویژگی داره بفرمایید که در خدمت جناب آقای توسلیان بحث رو پی بگیریم.
تقاضا میکنم خانم در خدمت. عرض بکنم خدمتتون قطعه‌ای که شنیدیم تیتراژ مجموعه عالی جناب بود و باید عرض بکنم خدمتتون که کارگردان مجموعه سام غریبیان و تهیه کنندش آقای مسعود ردایی من در خدمتشون بودم. این مجموعه یک مینی سریال بود که در ژانر پلیسی و حادثه‌ای ساخته شده بود. عرض بکنم در رابطه با موسیقی متنش که خب موسیقی متنش برگرفته از همون فضای جنایی و وهم و فضای حادثه‌ای فیلم بود، سریال بود. موسیقی تیتراژش رو، خب ترانه‌اش رو خودم نوشتم بر روی ملودی خودم، منتها باز ترانه‌اش رو هم برداشتی میدونم از همون حوادثی که در خود قصه داره اتفاق میفته، اون هم با یه موسیقی پاپ الکترونیک همراهی میشه. عرض بکنم خدمتتون که و مجموعه ماره مربوط به سال 94 میشه.
بسیار عالی. خب خیلی هم زیبا بود. دستتون درد نکنه جناب توسلیان، خدمتتون هستیم.
طبیعتا سوالی که برای من و احتمالاً بخشی که ذهنشون و قلبشون معطوف شنیدن بیشتر موسیقی متن و در واقع موسیقی تیتراژ یک مجموعه نمایشی هست، حالا راجع به تئاتر و فیلم و تفکیک اینها صحبت خواهیم کرد، این که اصلا آقای کریمی شما برای انتخاب ملودیتون و ارکستراسیونتون چقدر به قصه توجه دارید و این قصه چقدر توی ژانر کار شما تأثیر میذاره؟ به عنوان مثال مثلا امکان داشت آیا عالی جناب با اون فضای معلق و اون سوسپانس عجیب به قول شما قصه جنایی بسیار جذاب و کشنده میتونه که تو فضای موسیقی ارکسترال کار بشه، مثلا میگم این روها، یا نه حتما باید با موزیک الکترونیک در واقع این کار رو انجام داد؟
عرض بکنم خدمتتون که خب سوال هم سوال سختیه هم یه جواب خیلی کلی و طولانی میطلبه. منتها مرتب اصولا در رابطه با پروسه خلق تولید اثر هنری که فرمودین، من یه نکته رو باید خدمتتون بگم که هنرمند هر چه که بیشتر سعی کنه در این پروسه حضور نداشته باشه اصولا بیشتر برنده است. یعنی زمانی که ما سعی داریم کار هنری رو که داریم انجام میدیم، به هر حال ما میخواییم یه اثر فاخر تولید بکنیم، یه اثری که هم تاثیرگذار هست هم از نظر هنری برای خودمون ارزشمند
دفاع.
بله. اما هر بار ما با یه کاغذ سفید مواجهیم، یعنی میریم سراغ یک سرزمین ناشناخته‌ای که در واقع هیچی توش نیست، که اگر بخواد غیر از این باشه اشتباهه. یعنی اگر ما بخوایم با پیش زمینه ساخت یک اثر بریم، با پیش زمینه بریم سراغ ساخت یک اثر، به نظر من این پروسه رو دچار اخلال میکنه، چون که به هر حال اون تأثیر داره میذاره روی نتیجه کارمون. اما با شما موافقم که میشه توی زمینه موسیقی ارکسترال هم با همین معانی مواجه شد، یعنی همین کارهایی که بارها هم ساخته شده توی موسیقی سریال ها و فیلم های دنیا با موسیقی ارکسترال، کارهای حادثه‌ای بسیار تولید شده به خصوص در هالیوود.
یعنی ابزارها اهمیت آنچنانی،
ابزارها اهمیت چندانی ندارن، به دلیل اینکه ما داریم همونطور که عرض کردم یک چیزی رو از نو متولد میکنیم. حالا این میتونه با ابزار الکترونیک هم راه باشه، با ابزار ارکسترال هم راه باشه، یا اصلا به این فکر کنیم که ابزاری میخوایم یا نه. خیلی موقع توی تنظیم موسیقی پاپ ما به این فکر میکنیم که حالا یه خواننده که داره کار رو میخونه، ما اصلا نیازی به ارکستر داریم یا خود خواننده بنز کافی متبلور هست برای بیان این مفهوم، یا اگر نه به چه ارکستری حالا نیاز داریم. این کاغذ سفیده همیشه برای من مطرح هست به عنوان کسی که حالا میرم سراغ تولید یک اثر از سکوت، چون ما آهنگسازا سکوت رو داریم تبدیل به یه چیزی میکنیم صدا. که در واقع انتزاعی ترین شکل خلقه، و اگر بخوایم توش دخل و تصرفی داشته باشیم، من فکر میکنم که خدشه‌دار داریم میکنیم کار.
بسیار خدمتتون عرض کنم که شما هم موسیقی تئاتر کار کردید، هم موسیقی فیلم کار کردید، و اگر اپرا رو در واقع نمایش به جریان معمولش تلقی نکنیم، موسیقی اپرا هم کار کردیم. من میتونم این رو تطبیق کنم، حالا شما رو نمیدونم، ولی به هر حال روبروی من سه مدیوم وجود داره: نمایش، در واقع تئاتر، موسیقی فیلم و موسیقی اپرا. من این یک کاری که با آقای غریب‌پور کردین رو به دلیل حالا علاقه‌ای که به ایشون دارم و آثارشون و شنیدن آثار خودتون به خصوص در زمینه میتونم منفک بکنم از اون. میخواستم ببینم که چه سرفصل‌ها، چه پارادایم‌هایی برای جدا کردن این مدیوم‌ها وجود داره، موسیقی تئاتر از موسیقی فیلم، یا ببخشید بهتر بگم موسیقی فیلم از موسیقی تئاتر و تئاتر از اپرا. اینها رو اگر کسی بخواد تفکیک بکنه یه خورده مشخص‌تر، چگونه باید تفکیک کنه در مقام خالق بله. حتی در مقام شنونده فرقی بله. نمی کنه بله.
خب عرض کنم که موسیقی اپرا که به چند دلیل خیلی تفاوت داره با موسیقی های دیگه ساختنش. یک به این دلیل که شما در پروسه خلق یک نمایش هم حضور پیدا میکنید، یعنی در واقع به عنوان آهنگساز دارین میزانسن نمایش رو هم حتی می نویسین، و همین علت اونجا دیگه اون فضای دراماتیک خیلی خیلی زیاد میشه حجمش در ساخت موسیقی. خب ما زمانی که موسیقی صوتی داریم صرفا تولید میکنیم مثل موسیقی پاپ، میتونیم فضای دراماتیک رو واردش بکنیم، فضای نمایشی رو، ولی میتونیم اون کار نکنیم. در موسیقی اپرا فرق میکنه دیگه، اونجا
شما در مقام دراماتورژ ظاهر میشید عملا.
دقیقاً همونطور که میدونید خیلی از اپراهای بزرگ دنیا به نام آهنگسازاشون هست.
بله.
واگنر میشناسن، اپرای موزارت میشناسن، اما اینجا به این دلیل متفاوت هست که خب حضور کارگردانی مثل غریب‌پور وزنه خیلی خیلی مهمیه، یعنی در واقع ما کنار ایشون هم داریم اپرا رو میآموزیم هم مینویسیم، و خب شکل اپراشون به این دلیل که اپرا عروسکی هست تفاوت داره با اپراهای معمولی که ما میبینیم و میشنویم. اونجا شکل کارگردانی به هر حال فرق میکنه، ولی به طور کلی نوشتن اپرا با موسیقی های دیگه هم به لحاظ حجم کار و هم به لحاظ اینکه شما ملزم هستید که از یک سری مدیاهای از پیش تعیین شده استفاده بکنید. شما در موسیقی اپرا ملزم هستید که از ارکستر سمفونیک استفاده کنید. به این دلیل که اصلا با ارکستر سمفونیک روایت میشه، یعنی اگر ما ارکستر سمفونیک رو حذف بکنیم از اپرا، شکل جدیدی از اپرا رو داریم در واقع معرفی میکنیم. از یه سری سازها امکان استفاده نداریم در ارکستر سمفونیک مثل پیانو، و خب به هر حال اونم یه سرزمین ناشناخته بسیار عجیب و غریبه و کار دشواریه.
یه توضیح کوچیکی عرض میخوام میونه حرفتون قبل از اینکه به تفاوت اینا دارید میپردازید، توضیح کوچیکی راجع به اپرای عشق میدین؟
بله بله حتما.
شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن که مثلا بذار ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم، تا بعد از اینکه کلا صحبتمون راجع به این موضوع تموم شد قطعی هم بشنویم، ولی یه توضیح بدیم بعد بریم سراغ تفاوت موسیقی فیلم و تئاتر، یعنی مکمل این صحبت.
بله عرض بکنم خدمت شما که اپرای عشق دهمین اثر آقای دکتر غریب‌پور و گروه عروسکی آران هستش که من افتخار همکاری باهاشون رو داشتم. خب پیش از من آهنگسازان دیگری اپرای قبلی رو نوشتن. این اپرا در رابطه با داستان شیخ صنعانه که عاشق دختر ترسا میشه، و خب به هر حال داستان به شکل‌های مختلفی روایت شده که اساس اپرای ما داستانی بوده که شیخ عطار روایت کرده.
شیخ صنعان پیر عصر خیش بود.
خیش. بله. عرض بکنم خدمتتون که آقای دکتر غریب‌پور البته خب یه مقدار روایت عطار هم دستکاری کردن، تغییراتی که به دراماتیک تر شدن کار کمک بکنه انجام دادن. اپرای عشق رو خواننده‌های اصلیش آقای داوود آزاده که به جای شیخ صنعان میخونه، خانم روشنک کیمنشی که نقش دختر ترسا رو ایفا میکنه و خواننده های جوان دیگه که فوق العاده ظاهر شدن. عرض بکنم خدمتتون که ضبط و تولید کار حدود 11 ماه طول کشید و از اسفند ماه سال 97 تا فروردین 98 اجرا شد.
که به زودی هم فرمودین دیویدیش منتشر.
عرض کردم بله دیویدیش هم به زودی انتشار پیدا میکنه و خب تفاوت هایی با اپراهای قبلی داشت به لحاظ اینکه ما تکیه کردیم به موسیقی دستگاهی ایران. جالبه براتون بگم که از هر 7 دستگاه موسیقی ایران و 12 تا مقام موسیقی دستگاه ایران استفاده کردیم.
سرود باشون بسیار کارو دشوار میکنه طبیعتاً.
خیلی کار دشوار میکنه.
بله. هارمونیزه کردن دقیقاً. خیلی دشوار.
به لحاظ هارمونیزه که فرمودید مثلا دستگاهی مثل اصفهان، دستگاهی مثل سگا
بله سخت
کارو دشوار میکنن خیلی دقیقاً. و از نظر دراماتیک هم خب دستگاهی مثل راست پنجگاه و اینا گنجوندنشون توی روایت داستان بسیار
در روایت خود ردیف هم خود این دستگاهی که میگین راست پنجگاه خیلی تلورانس داره، یعنی از همه جا متصل میشه و به همه جا هم وارد میشه دیگه.
کاملا درست میفهم. به این ترتیب تونستیم استفاده بکنیم. خب موسیقی همونطور که عرض کردم بر پایه موسیقی ارکسترال سمفونیک، بخشی که مربوط به دختر ترسا و اتفاقاتی که مربوط به اون سرزمینه در ژانر موسیقی کلاسیک خونده میشه و بخشی که مربوط به شیخ صنعان و مریدانش هست در موسیقی دستگاهی ایرانی.
خب بسیار عالی گفتگوی آقای توسلیان و مهمانان عزیزمون جناب آقای کریمی و نصری راجع به اپرای عشق بود از آثار بسیار معروف و جهانی استاد غریب‌پور. خب حالا برای اونهایی که احیانا نمیدونن، شیخ صنعان پیر خردمند و دینداری بود که مدام در خواب به روم دعوت میشد و برای اینکه دلیل این موضوع رو بدونه با تعدادی از یارانش به روم میرن، عاشق دختر ترسایی میشه. دختر ترسا برای اثبات عشق شیخ صنعان از او میخواد که باورهاش رو رها کنه و به اموری بپردازه که اموری سخیف هستند و شیخ صنعان هم میپذیره. یاران هر چه تلاش میکنن کارگر نمیفته و او رو ترک میکنن و به سرزمینشون باز میگردن. اما یکی از مریدان با وفا با پایمردی و عبادت به درگاه خداوند و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام برمیگردن به روم و باعث میشن که شیخ صنعان دوباره به همون جایگاه قبلی خودش بازگرده. اما نتیجه همه اینها دین آوردن و مسلمان شدن دختر ترسا است. قطعه رو بشنویم و حکایت این داستان رو در این اثر زیبا به هر حال به نوعی دریافت کنیم و احساس کنیم و بعد هم ادامه که بحث.
به باید رفت سوی روم زود تا شود تدبیر این موضوع کس حرم در روم مفتادی مقام سجده می کردم بطیرا بر دوام
شب شو مردان زنده دارا تا توانید تو مخواست زن که زیر خاک بسیارید خواهد بود خواهد
آی من آگه نیم پنداری تا که خوابم بود یا بیداری من ندانم کان به مستی دیدم یا به هوشیاری صفت بشنیدم زین عجبتر ها نبود در جهان
حالتی نه آشکارا نه نهان، نتوانم گفت و نه خاموش بود. زمانی مه میگردد ز جان، نه از او یک ذره میابم نشان. من چون را دیده یا نادیدم، در میان این آشوریدم. میبباید رفت سوی روم زود، تا شبت تدبیر این موهوم زود. دعا به فلک شعبد باز است، چه تدبیر چون قصه عشق تو دراز است. عاشقاتش بر همه خرمن زنه، اره بر فرقش نهد و تن زنه. درد و خون دل بباید عشق را، قصه مشکل بباید عشق را. هر که را در عشق محکم شد قدم، در گذشت از کفر و از اسلام هم.
خب قطعه بسیار زیبا و از شاهکارهای موسیقیمونه که امیدوارم اونهایی که علاقه‌مند شدن به این قطعه کاملش رو تهیه کنند و بشنوند. در گفت‌وآهنگ امشب که دقایق پایانی آدینه شب هست، در بخش با هنرمندان پذیرای دو مهمان عزیز جناب آقای شورا کریمی آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی و همینطور جناب آقای کمیل نصری خواننده موسیقی ایرانی و البته دانش آموخته رشته پزشکی هستیم و همچنین پذیرای کارشناس ارجمند این هفته برنامه آقای محمود توسلیان منتقد نویسنده حوزه موسیقی که خب بحث رو تا به اینجا لطف کردند و ارائه فرمودند. آقای توسلیان در خدمتتون هستیم. حالا باز اگر راجع به موسیقی فیلم صحبتی یا
بله. من یه اشاره بکنم در مورد آقای کریمی و اون اینکه ایشون خب دستی هم در خوانندگی دارند و در واقع ترانه نویسی. این فکر میکنم که بی‌انصافی باشه که به این موضوع اشاره نکنیم. این هم از هنرهای ایشونه. حالا اگه فرصت شد که راجبه اون موضوع در واقع ترانه نویسی و خوانندگی ایشون هم گپی میزنیم. اما رسیده بودیم به مسئله در واقع تفاوت‌های بین موسیقی نویسی یعنی آهنگسازی برای تئاتر و برای فیلم. چه تفاوت‌ها و تمایزهایی شما برای این دو مدیوم لحاظ میکنید موقع نوشتن؟
عرض بکنم خدمتتون که موسیقی تئاتر و موسیقی فیلم به لحاظ تاریخی خیلی با هم دیگه قرابت دارن. یعنی زمانی که سینما به عنوان یک مدیوم صامت شناخته میشد در جهان، حتی با موسیقی زنده همراه بوده. جالبه براتون بگم که البته خودتون استادید میدونید، شنوندگان عزیزمون بدونن که موسیقی خیلی از فیلم های صامت به صورت زنده در سالن های سینما محل نمایش اجرا می شده و یک فیلم ممکن بود با چندین موسیقی متفاوت شنیده بشه به دلیل اینکه اون ارکسترها متفاوت بودن، رهبران متفاوت بودن. خب این به لحاظ تاریخی خیلی نزدیکش میکنه سینما رو به نمایش، چون به هر حال در نمایش این امکان وجود داره که موسیقی به صورت زنده همراه با روند نمایش اجرا بشه.